بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد یک صفحه 30 در تعریف وضع نظری دارند که با نظر مرحوم آخوند متفاوته. ایشان می‌فرماید که وضع نه از سنخ تکوین نه از سنخ تشریع، بلکه برزخ میان تکوین و تشریع. منظورشان از تکوین اینه که الفاظ و معانی وجود خارجی نداره، و منظورشان از تشریع اینه که الفاظ و معانی وجود اعتباری هم نداره، منتها برزخ بین وجود تکوینی و وجود اعتباری است. هم در او وحیه هم الهام هم ابداع. خداوند الفاظی را به انبیای الهی وحی فرمود، چون خداوند بر هر شیء قدیم محیطه. این احاطه باعث شده است که الفاظ را در باب تشریع و تکوین در کتب انبیا و الواح مثل الواح موسی و زبور داوود به انبیا وحی کنه. و منظورشون از الهام همون قوه درونی است که در بشر گذاشت. که الهمها فجورها و تقواها، منظورشون از ابداع ایجاد طبیعتی است در بشر یا خلق طبیعتی است در بشر که بتواند برای اداره زندگیش الفاظی رو خلق کنه. لذا الفاظ 100% از سنخ تکوین نیست، 100% از سنخ تشریع نیست، بعضیش تکوینیه، بعضیش تشریعیه که از راه وحی و الهام میاد. اونایی که تکوینی هن که از راه ابداع میاد، ایجاد طبیعتی در انسان میکنه، از اون جهت میاد. خب چون عبارات زیاده، من کار استادم آقای وحید رو نکردم، اومدم لب به حرفشو به شما دادم. منظورش اینه حاج آقا جان، استاد ما یه روز درس اختصاص داد به ایشون، خدمت فرض کنم، نیازی نیست، همین مقدار کافیه، بدونید که منظور چیه. بنابر این نظریه دیگه وضع بر دو قسم نیست، وضع تعینی و وضع تعینی، فقط وضع میشه وضع تعیینی، دیگه تعیینی نداری. سوال اینه که منشأ و ریشه فکر محقق ناینی چیست؟ چه چیزی ایشان رو وادار کرد که اینجور وضع رو تعریف کنه؟ بد نیست آدم اینا رو متوجه باشن. حالا ایشون نگفت، ولی واقعا وقتی مطالعه میکنی میفهمی علتهاش چیه. به نظرم سه چیز، سه امر باعث شد که این نظریه رو انتخاب کنی. حالا شما دوستانم مطالعه فرمودید و من هم این ستار از ایشون در آوردم، از لابلای متنی که استاد آقای وحید به ما درس داد از اونجا در آوردم. یکی این که ایشان دیده از الفاظ و معانی نامتناهی است، وضع برای امور نامتناهی از عهده متناهی ساخته نیست. لذا ملتزم به چنین نظریه‌ای شد. یکیش اینه، من و تو متناهی هستیم، نمیتونیم این همه الفاظ و معانی نامتناهی خلق کنیم. خب پس بنابراین بهتره این که بگم بخشی از اینها رو خدا به ما گفت، به انبیا گفت، از اونجا اومده، چون او ان الله علی کل شیء علیم قدیر محیط، اون از اونجا نشأت گیره، سرچشمش اونه. دوم این که ایشان دیده که بین الفاظ و معانی تناسب ذاتیه نیست، چنان که سلیمان ابن عباد قائل به تناسب ذاتیه هست. نظیر تناسب ذاتیه بین نار و حرارت نیست. لذا قائل شده است به این که خداوند این الفاظ را برای این معانی قرار داده است. وضع اعتباری داره، وضع تکوینی نداره. این دو تا جهت بود. جهت سومی که ایشونو وادار کرد اینه که ارتباط و اختصاص بنابر مبنای مرحوم آخون یه مشکل بزرگی داره. اشکالش اینه که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اگر انسان بخواهد لفظی رو برای این معنا انتخاب کنه ولی برای اون معنا انتخاب نکنه، به لحاظ این که انسان اطلاعی از مرجحات نداره دچار استحاله ترجیح بلا مرجح شد. آقا چرا این کار کردی؟ اما خداوند اعلم و اعرف به مناسبت هاست. او اعلم اعرف به مناسبت هاست. لذا این خداوند یا وحی میفرسته الفاظو، یا الهام میکنه الفاظو، یا ابداع میکنه الفاظو، میدونه داره چی کار میکنه، اون مناسبت ها رو میدونه، تناسب ها رو میدونه، میدونه داره چی کار میکنه. نظریه ایست که خواستم تحلیل کنم براتون که بعد میخوام جنبندی کنم، دوستان مبارک من در ذهنشون باشه که جمع‌بندی از کجا میخوام بیام. پس حتما درس قبلی رو کامل حفظ داشته باشید، خب از دستتون نره. تقسیماتی که کردم اقسام امور رو، اونا تو آخر بحث نیاز داریم. بدی الان دیدی ایشون اگه اون تقسیماتی نمی کردم اینه متوجه نمی شدید، هم حرف آخون متوجه نمی شدید، همین حضورم برکات آقای وحیده اینجوری با ما درس داد، متوجه نمی شدیم. اون تقسیمات باید باشه، باید حفظ باشید، خیلی جا به دردتون می خوره. فردا دانشگاه می خواهد تدریس کنید، اون تقسیم ها به دردتون می خوره، شبهه می خواهی جواب بدید. بسیاری از جاها خلط بین امور نمیشناسید افسانه، چون فلسفه که نمیخونید، نمیشناسید، خرد میشه، ما گرفتار این بحث ها میشید. لذا بیشتر این اصول شما رو قوی میکنه تو این قسمت، قدرت فکری میده بهتون که کامل بشناسید، مطالب رو بفهمید. عزیزان من، فعلا رو نقد و بررسی نیستم، فعلا میخوام که این حرفاشون بفهمیم، حرف آخوند دیدید که واقعا خیلی دوستان از شهرستان ها بلاد علما کامنت گذاشتن، شرمنده هم کردن که چقدر کجا گرفتید، گفتن نه از آقای وحید بود، سر درس بود. خدمت فرضم که نحوه اختصاص خیلی زیبر، ما خودمونم وقت کفایه میگفتیم، اینجوری نفهمیده بودیم که از علما که از استاد خارجه ما شرمنده کرد، زنگ زد گفتم نم از حاج آقا بود، گفت دفترها رو میدید به من، گفتم بله بیاد ببرید. خیلی من 15 سال نشستم اما نوشتم، چون دیدیم واقعا متخصص این فنه، آدم باید پیش متخصصش بخونه، تخصص داشت انصافا، از هر طرف میگرفتیم رو منبرشون رو و وقوف هم بلد بود فرار کنه، فرارش بلد بود. حالا ما جهلیات خودمون به مراجع نسبت ندیم، مراجع بزرگن، همشون خیلی بزرگن، نه دلشون برای شما هست، یه حرفی هم میزنن، کسی هم حرف میزنن، دین دارن، از رو دینشونه، مای صافی بزرگان اینا خیلی عزیزن، ما اینا درک کردیم، من مای صافی خیلی درک، مای صافی از دور که نسبتی داریم، خیلی بزرگوار، خیلی منزل ما رفت آمد میکرد، خیلی دین دارن. میدونی یه وجب مال ندارن اینا؟ نگید بیرون. احتیاطاتی که اینا در خوردن منزل غذا میکنن، سخت احتیاط میکنن. من احتیاطات از اینا یاد گرفتم. از وجوهات مصرف نمیکنن. این پیرمرد نماز استجاری میکنه، مادم اشکش در میاد. بعضی از مراجع با نماز استجاری زندگی میکنن، اینا نمیگن برای مردم، من بگم آقا اجازه بدید ما بگیم. مراجع ما خیلی عزیزن، آقای مکارم بزرگان دین دارن، واقعا دین دارن، من دین در اینا دیدم، دین واقعا در اینا دیدم. آقای جوادی عزیزم آقا خیلی دین دارن، اینا ذوق شدن در دین. خب بالاخره دیگه رساله عملی دینن دیگه، مگه نه؟ حالا حاضیه رو بگم. نظریه سوم در تعلیف لفظ آزادین عراقی است، در تعلیف وصف گفتم من بخوام یه جوری بگم که کاری به کتابشون ندارم، چون متن کتابشون رو بخوام بیارم با سخت میشه، اجازه بدید هم محتوایی که اینا میخوام بگن اونو بگم. اینه که دوستان عزیز من فرمود که ایشون مثل آخوند میگه، منتها یه فرقی داره بهتون میگم. ایشون کلمه نحوه رو برداشت، آخوند میگه نحوه ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، ایشون نحوه رو برداشت. داری شدی؟ نحوه رو اون روز شهر دادم برات. ایشان میگه آقا وضع حقیقت وضع عبارت است از ارتباط خاصی میان لفظ معنا، و این ارتباط باعث میشود که لفظ برای معنا غالب شود. غالب با قاف ها، این آجر غالب میزنی، منظور اینه، مثل آجور، و فانی در معنا شود، همانند فانی شدن آینه در وجود بیننده. به طوری که لفظ فراموش میشه و بدون هیچ واسطه ای معنا دیده میشه. ببینید ایشون اینجوریه، این ارتباط شهر داد. فرق ایشان با مرحوم آخوند اینه. بعضی از دوستان درس خارجی جزوهشون دیدم متوجه نشدن. نه این اون نیست، فرق ایشون با مرحوم آخوند اینه که نار استاد برای ما بیان کرد، اینه که ایشان میگه که ارتباط لفظ با معنا ارتباط عالیه، عالی با همزه آ، ارتباط فناییه، ارتباط مرآتیه. دقیقا نظریه ملا صدر را قبول کرد، ملا صدر تو فلسفه هم همینه داره، اینم اون نظریه خودمون صدر رو دیده، نظریه ایشونه که آورده اینجا، عالیه، مرآتیه، فناییه. لذا طبق عقیده ایشان اختصاص لفظ به معنا از باب این است که معنا دیده شود نه لفظ، معنا دیده بشه نه لفظ. خب حالا اینو متوجه شدید که فرق بین آخوند با ایشون روشن شد که اشتباه نریم، ولی من باز دلم خاطر جمع نشد، چون شما همه طلبه جوونید، از دیگه چند صد نفر هم دارن گوش میدید، دلم هم که خاطر جمع نشد، میخوام که هیجی کنم براتون، چون کارمونم تو فلسفه بود. به منظور چیه؟ من چند تا مثال میارم برای توضیح، بعد بریمزی توضیح و زاله توضیح بنده. توضیحی که من درد میکنم اینه که ایشان در شرح تعریف وضع در مقالات بحث میکنه، حتما به مقالات رسولش مراجعه کنید دیگه، تو نهایت الافکار همین مقدار استفاده میکنه. اولا نهایت الافکارش آدرس بدم، جلد یک از صفحه 25 تا 27، مقالاتش هم که اون صفحه اولش، تو مقالاتش هم هست، باید ایشون در که در دو جا باید ببینید، هم تو مقالات و رسولش باید ببینید هم اونجا. نکاتی رو ایشون اونجا بیان میکنه. نکته اول، چون جنبه علمی داره دارم عرض میکنم، خیلی جاها تو قرآن شناسی به دردتون میخوره، تو حدیث شناسی به دردتون میخوره، عزیزان همه اینا به دردتون میخوره. از اینجا نکته اول اینه که ارتباط لفظ به معنا مثل ارتباط علم بر سر فرسخ نیست، مثل ارتباط علم بر سر فرسخ نیست. همین پرچم ها و علم هایی که نشانه هایی که برای راهنمایی و امثال اینا میذارن، مثل این نیست. چرا؟ چون ما با دیدن علم انتقال پیدا می کنیم. در حالی که ما نمی خواهیم از لفظ انتقال به معنا پیدا کنیم، ما نمی خواهیم که. عجب جالب گفت، خیلی قشنگه. حال مسعدی هم این اختر کرارن از این بیانش استفاده کردن مقالاتش، منم دوست دارم این درست هم هست. آقای جوادی خیلی تو صحبتاش اینو به کار میبره، بارها به شما طلبات تذکر میده، میگه ارتباط علم نگیرید. خب شما الان این مسیر که داری میرید، یا این جایی که میرید، اینجا میگه گردش به چپ، گردش به راست، یا میگه اینجا توقف ممنوع، اینا صرفا انتقال میده به چی؟ به توقف ممنوع. آیا این به معنا اینه که این علم وضع شده برای همین معنا؟ ها؟ نه دیگه. در حالی که ما در باب لفظ میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم آقا جان این معنا موضوع له این لفظه، ما میخوایم اینو بگیم. میخوام بگیم موضوع له لفظه. لذا در لفظ و معنا دو چیزه که در علم نیست. یکی اینکه شناسایی موضوع له، دوم انس ذهن. در علم که انس ذهن نیست که، انس ذهن. الان ترک زبان ها به الفاظ خودشون اونچنان انس دارن، ما نداریم. ما اهل شمالی اونچنان به لهجه هامون انس داریم، شما نداریم. اون آقا خدمت و اهل عرب اونچنان انس داره که ما نداریم. ما دنبال اون انس ذهنی. اون انس ذهن رو ایشون تعبیر به فنا میکنه، تعبیر به مراتی میکنه. جنبه مراتی داده، جنبه فنایی داده. یعنی در واقع شما ذوق به در معنایی نه در لفظ. در واقع شما فانی در معنایی نه در لفظ. فانی در معنایی، فانی در لفظ نیستید. این نکته ایست که خیلی قشنگ در توضیحش بیان کرد و من هم تمجید میکنم. والا شما مثلا برادرای عزیز من چه مرضتونه، امتحان میدید، میدید دانشگاه یا من مؤسسه، همین درس رو استاد میاره اونجا، اونجا بخونید دیگه. منتها اینو قطعه بندی میکنه، اینا نمیگه، اون تیکاشو میگیره میاره اونجا. ایده از جیبش که نمیذاره که. چون در درس خارج جدی نمیان و ما یه درس خارج جدی رفتیم، مدرک عالیمونو گرفتیم، همه چی رو گرفتیم، با هر رشته یه میجنگیم. شما یه درس خارج جدی اصول برید، با هر رشته میجنگید. یه درس خارج فقه جدی برید، یه تفسیر جدی. اشتباهتون همه دیده. یه اینجا بید میشه، اینجا بید آخرش معلومه. همه همه سر صفحه، پنج صفحه، سی صفحه. با سواد نمیشید، عالم نمیشید. باور کنید اون سواد علمی که در شما با شک بگیره نیست. خیلی جالبه، ببینید الله اکبر، ایشون میگه که ببین اونقدر لفظ در معنا انس پیدا میکنه که انسان از لفظ غافل میشن، لفظ میشه مقفولون به اونجه که برای انسان مهمه، معناست. شما الان آب اصلا احساس میکنی کلمه آب را، آبه، هم بچه دبستان هم که میگی بنویسی آب، من میگی که خدمت هم میدونن یعنی رفع تشنگیه، رشید چیه، سری میره به معنا. آب یعنی سیال، یعنی بریزی روانه، بریزی هم جیرا میره. معنای موضوع لگه آب یعنی سیال دیگه، یعنی جریان. نکته دومی هم که برام جالب بود، خیلی قشنگ بود، عالمانه بود، اینه که ایشان می‌فرماید که الغه وضعیه از سنخ اضافات و حیات نیست. آفرین، چقدر قشنگ فکر می‌کنید. اینا امکان نداره، اینا ساعت‌ها از همه چی افتادن، قضا و نافع فکر کردن. دادن این اندیشه چقدر خوبه. میگه الغه وضعیه از سنخ اضافات و حیات نیست. من براتون شرح بدم عزیزان. اضافات همون انتزاعیات رو ایشون میگه، مثل فوقیت، تحتیت، شرطیت. حیات مثل یه مثلا وضع هیئت نشستن، وضع حرکت کردن، اینا میگن حیات. یا هیئت صیغه افعال، یا هیئت ماضی، اینا میگن حیات. مثلا ابوت و بنوت، پدری و پسری جزء حیات، جزء نسبت ها هم هست. ارتباط لفظ با معنا از قبیل ارتباط فوقیت، تحتیت، پدری به پسری نیست، بلکه همون ارتباط فنایی و مراتیه. همون خیلی جالب اومد. حالا چهره های شما دوستانی که در کلاس نشستید، خب بعضیاتونم که مهمم نیستید، چهره های شما، هیئت های شما، آیا ارتباط لفظ با اینه؟ نه، حیات شما یه وضع دیگه ای داره، وضع هیئت، وضع هیئت فرق میکنه. پس بنابراین اینایی که مهممن، حاج آقا، شما هایی که مهمم نیدی، حاج آقا نیستید. وقتی میگم حاج آقا یا وقتی میگم طلبه، معنای طلبه کاری به هیئت ندارم، هیئت لباس یا هیئت غیر لباس. وقتی میگم طلبه، بلا فاصله کاری بدیارم که این حوزویه. والا به خدا قسم، ما داشتیم رفتیم کوهستان، پشا خدمت رو ازم که گفتم آجا 10 روز اینجا منبری، خسته شدی؟ یه دارم میبینیم کوه خیلی خوشگلیه، تفریحه. داشتیم میرفتیم بالا تفریح، جوان ها خیلی با صفایی داشتن میومدن، این تو اینجوری میخواستی بری؟ من نهیدن، اینا داشتن خدمت ساز آواز رو میرخصیدن. ما که رفتیم تا این بالا، یک دفعه تا دیدنی حاج آقا پیدا شد، گفت انجزه بعد نظر هفته. این آقا چقدر قشنگه، میدونم من عوضوی هم رخ ندارم، رخمان ما نیست. این رو میگه پناهی، پناهی دیدن منو. نه به امامه، امامه نه این رو میگه، نکنه آخون داره میاد، که گفت انجزه بعد داره میاد. ما هم افتخار کردیم، گفتیم چه قشنگه، ما رو به انجازه بعدا میبینن، اونا رو هم به چیزای دیگه کامیت میذارن. دیدی فنایی اینه. و اینه این سیز میگه بگم این امامه هسته چی میشه؟ هیئت. هیئت ها که نمیتونه وضع درست کنه، وضع هیئت ها، وضع هیئت ها مثل وضع علم روی سر پسخ هاست. اون چه که ما در وضع میخوانیم، معنا رو میخواییم، اون انس ذهن رو میخواییم، اون حالت فنایی رو میخواییم، اون رو میخواییم. خیلی حرفه. البته خود دو تا دیگه هم متون میگم که خدمت کاملا نظریشون جا بیافته انشاءالله فردا. فردا یعنی شنبه انشاءالله. غفر الله لنا.